أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تعریف و ضابطه مدعی بود که تعاریفی ذکر شده بود برای مدعی. گفته شده بود که مدعی کسی است که لو ترک ترک یا یترک لو ترک، و تعبیر مرادفی هم باش در مسالک بود که کسی که علا تقدیر سکوت یخلا عنه. این یک تعریف. و دیگری این که معیار در مدعی مخالفت اصل، و سوم این که مخالفت ظاهر. مرحوم آقای خویی تمام این تعاریف رو نپذیرفت و خودش متصدی تعریف رابعی شد. فرمود اون کسی است که یدعی علی غیره شیئا و موظف به اثبات است عقلائیا یا عرفا. ایشان نسبت به این تعاریف قبل معترضه که این تعاریف مانع و جامع نیست. شروع میکنه از اون تعریف اول، الذی یترک و لو ترک. ایشون می‌فرماد این در مورد مدعی وفا صدق نمی‌کنه. کسی که ادعا می‌کنه من دین رو وفا کردم، یعنی معترف به دین، مدعی وفاست، این ادعا لو ترکه، لا یترک، بلکه او رو ملزم می‌کنن به ادا. پس اگر بناس مدعی اونیه که من یترک و لو ترک، مدعی وفا اگر ترک ادعای وفا بکنه باید دیگه مطالبه به دین نباشه، در حالی که اینی که میگه من وفا کردم اگر این ادعا رو اگر رها کنه قضیه رو، ادعای خودش رو مثلا یا قضیه رو، او مطالبه به اداء دین. پس این تعریف درست نشد، ولو این که در غالب موارد درسته. کسی که ادعا میکنه که من طلبکار از زیدم، این آقا اگر ترک بکنه ادعای خودش رو کسی دنبالش نمیره. ادعای طلبکاری میکنه تا مادامی که ادعای طلبکاری میکنه یقه مردم رو گرفته. یقه مردم رو اگر رها کرد، ترک کرد، خب کسی دنبالش نمیره که ها چرا تو قبلا گفتی طلبکاری، خب گفت یه چیزی، الان هم که دیگه رها کرد یترکو علا تقدیر ترک دعوا و ترک مخاصمه. ولیکن در مورد ادعای وفا این تعریف صادق نیست. نمیگیرن؟
نه، بخاطر اون ادعا پیش
میگیره.
میدونم کلام اینه که این آقا مدعی وفاست یا نه. مدعی دیگه. خب اگر مدعی وفاست، این اگر بنا بشه در این قضیه چون مدعی وفاست میخواد بگه من بدهکار نیستم، خب حالا اگر ترک کرد ادعای خودشو، میدونم، خب این همون توجیهیه که در آخر کار مرحوم این همونیه که بعد خود مرحوم آقای خویی هم در آخر کار همین احتمالو مطرح میکنه. بلکه این کلام اینه که ظاهر بدویش اینه که لو ترکل ادعا دیگه یترک از ناحیه این که ملزمه به شیء نیست. بله ولیکن ظاهر حداقل بدوی من یترک و لو ترک اینه که اگر اون ادعای خودشو ترک کرد دیگه آزاده، در حالی که اینجا آزاد نیست. اگر ترک ادعای وفا رو کرد تازه اول گیره. و اما قضیه مخالفت ظاهر، خب این تو ذهنتون حالا این باشه تا بعد کلام مرحوم آقای خویی هم که وجه چهارمه، به نظر کلام ایشان هم از این اشکال رها نمیشه. ولی به هر حال مرحوم آقای خویی فرموده تعریف دیگری که شده برای مدعی اونی که حرفش مطابق ظاهره، ایشون میفرماد اگر منظور از مطابقت ظاهر همون اصل کلا کلامه، حالا از این ناحیه بعد شأن معیار مخالفت و مطابقت اصل رو بعد متعرض میشه. ولی اگر منظور از ظاهر اصل نیست، ایشون میگه اصلا معنایی براش متصور نیست. مدعی اونیه که قولش مخالف ظاهره. کسی اگر ادعا میکنه من از کسی طلبکارم، این مخالف چه ظهوریه؟ کسی اگر میگه من عقد ازدواج انجام دادم، این با چه ظهوری مخالفه؟ ضابطه مدعی اونیه که قولش مخالف ظاهره. با این ما میخواییم موارد مدعی رو بگیم. آقا مدعیه، مدعی زوجیت، مدعی طلبکاری، مدعی هر امری از امور، اینا هیچ مخالفت ظاهری خلاصه اینجاها احساس نمیشه که مطابق ظاهرش چیه، مخالف ظاهرش چیه. نه چه ظاهری اقتضا میکنه که این زن و شوهر نباشه؟ شاید عقد کردن. آیا ظاهر اینه که اینا عقد نکردن؟ اگر منظورتون از ظاهر اصله، اگر نه یه زن و شوهری که با هم دارن را میرن، ظاهر این اینه که اینا با هم دیگه زن و شوهر نیستن یا هستن؟ حالا بد شدن مردم. اما بنا نیست که دیگه همیشه ظاهر حال این باشه که اینا بدکارن، این که دیگه قطعا نیست. خب حق داره ایشون ظاهر رو به این معنا که داره ایشون معنا میکنه، ایشون میگه هیچ ظاهری اقتضا نمیکنه خلاف حرف مدعی رو. و این همه موارد ادعا، طرف ادعا میکنه که مثلا این عبد منه، ادعا میکنه بیع مالی رو، ادعا میکنه خرید مالی رو. خب آیا اینا ادعا خلاف ظاهره؟ یعنی چی خلاف ظاهره؟ ظاهر اینه که مردم خرید فروش نمی کنن، ظاهر اینه که مردم هیچ تصرفی نمی کنن، ازدواج نمی کنن، ظاهر اینه که مردم قرض نمی کنن. نه اصلا نه، ایشون میگه نمیتونید شما ظاهر رو ملاک تشخیص مدعی قرار بدید، بگید معیار تشخیص مدعی اینه که حرفش خلاف ظاهره. خب این ما موارد مدعی رو آوردیم، این موارد، طرف میگه من قرض دادم، طرف میگه من خریدم، طرف میگه من ازدواج کردم، خب اینا این حرفا خلاف ظاهره؟ یعنی چی خلاف ظاهره؟ اصلا ظهوری نیست تعیین کننده در این موارد. ولی به نظر میاد اون کسی که میخواد بگه که معیار ظاهر، اولا نمیخواد بگه منحصر تشخیص مدعی در مخالفت ظاهر، این یک. و دوم منظورش از ظاهر متعارفه، همونی که در روایت آمده بود ارأیت لو سألت ما بین لابتیها، که گفته میشه ان الجهاز یهدا الی بیت الرجل من بیت المرأه، ظاهر یعنی متعارف. کسی که قولش خلاف متعارف باشه، خلاف معمول باشه، این مدعیه. منتها منحصر نیست موارد تشخیص مدعی به مخالفت ظاهر، چون که اگر اموری که به حسب تعارف وقوعم داره در مواردش ادعا صدق میکنه، طرف دیگه من به این آقا قرض دادم، خب این آقا قرض دادم، متعارف لازم نیست باشه قرض دادن تا اینکه قول خلاف متعارف بشه مدعی. نه، اگر بنا بشه که قرض دادنم امر متعارفی باشه، کسی اگر مدعی امر مطابق متعارف یا غیر اون باشه فرقی نمیکنه. یعنی منحصرا ملاک در قضیه مدعی مخالفت تعارف نیست، که هر کسی که حرفش خلاف متعارفه قرض دادن، چون متعارفه پس بنابراین مدعی اقراض قولش خلاف متعارف باشه، پس منکر قرض مثلا مدعی باشه، این گونه نیست. بله، یکی از ملاکات قائل میخواد ادعا بکنه که تعارفه، و کسی که خلاف متعارف ادعا بکنه میشه مدعی، اما این که میزان در مدعی منحصر در خلاف متعارف بودنه، نه. و عرض کردم اونی که این حرف رو ظهور رو به پاشو به میدون میکشه در کلمات اهل سنت یک به یک مقداری همین مطلب منعکس شده، و در روایات ما عمده دلیلش همین روایت جهیزیه مرعس که لو سألت ما بین لابتیها که اشاره شد. و اما ضابطه مخالفت اصلی که در کلمات خیلی ها آمده، مرحوم آقای خویی می‌فرماد اینم نمیتونه میزان تشخیص مدعی باشه. درسته در موارد فراوانی این گونه است، اما نمیتونه منحصرا این باشه. همونی رو که ما در ظاهر گفتیم ایشون در مورد اصل میگه. چرا؟ چون در بعضی از موارد ما اصل نداریم، در این حال اونجا باید مدعی قابل تشخیص باشه. کجا ما اصل نداریم؟ ایشون میگه اونجای توارد حالتین. در توارد حالتین استصحاب یا جاری نمیشه برابر مسلک مرحوم آخوند، یا به تعارض ساقط میشه، ایشون میگه رو نظر من آقای خویی. ولی در این حال مثلا چند تا مثال ایشون میزنه، طرف اگر قرض کرده وفا کرده، قرض کرده وفا کرده، چند بار قرض و وفا، آخرین بار نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، آخرین بار قرض کرده یا وفا کرده، اون آخرین فعلش مردد بین قرض و وفاست. خب اینجا یا اصلا استصحاب قرض و وفا جاری نمیشه، یا استصحاب قرض و وفا به تعارض ساقط میشه. در این حال خب اگر معیار رو مخالفت اصل قرار بدیم، خب یا اصلی که انه در کار نیست، ولی در این حال کسی که مدعیه که فلانی قرض گرفته، این مدعیه. این فرمایش مرحوم آقای خویی. و همینطور در قضیه ازدواج هم ایشون به همین نحو مثال زده، ازدواج کرده مدت تمام شده، ازدواج کرده مدت تمام شده یا طرف هبه کرده، آخرین فعل مردد بین وقوع ازدواج یا انقضاء زوجیت به مثل هبه مدت. ایشون اینجا هم فرموده خلاصه با اصل نمیشه مشکل تشخیص مدعی رو حل کرد. عرض ما به مرحوم آقای خویی اینه که من نمیدونم ایشون اینو چجوری فرموده. خب استصحاب جاری نمیشه، در موارد توارد حالتین یا به فرمایش شما به سبب تساقف اصل براءت که جاری میشه. بعد از آنی که در توارد حالتین استصحاب جاری نشد، بابا عالم در هیچ مسئله یا باید دلیل اجتهادی در بین باشه، اگر دلیل اجتهادی نبود نوبت میرسه اصل عملی. اصل عملی یا استصحابه، اگر استصحاب نبود براءت مثلا، یا احتیاط، هرچی گفتید شما. من نمیدونم ایشون میگه در مورد توارد حالتین اصلی نداریم، یعنی چه اصلی نداریم؟ اصلی نداریم یعنی استصحاب سلیمی نداریم، بله، اما هیچ اصلی نداریم. من که نفهمیدم ایشون چی میخواد بگه. بله دیگه، اصل عملی فرض کرده دیگه. یکی هم اگرم بگیم قاعده، یکی از تطبیقاتش اصل دیگه، قاعده شرعیه. اصل یدم شامل میشه که اماره ملکیته، اگر بگیم در حکم اصله، بسیار. اما اصل خود شافردش اصله. خب ایشون میگه استصحاب جاری نمیشه. خب نشه. حالا که استصحاب جاری نشد، هیچ اصل دیگری در عالم نیست؟
تو واسه قرض براءت چجوری
میشه؟ واسه براءت از بدهکاری. من بدهکارم الان یا نه؟ استصحاب بدهکاری جاری نشد، استصحاب براءت هم جاری نشد، اصل براءت رفع اعمالای علمون. الان من مکلفم به اداء دین یا نه؟ رفع. آیا الان من میدارم بدهکارم؟ خود طرف کسی که قولش مطابقه با اصل دیگه، یعنی اینکه اصل براءت اقتضا میکنه در ناحیه اون شخص مدیون، اقتضا میکنه که اون شخص محتمل الدین اقتضا میکنه بدهکار نیست دیگه. مثل ما مورد که ابتداعا در غیر توارد حالته، آقا آمده میگه این بدهکار منه، کی مدعیه؟ بله دیگه، بدهکار من یعنی ذمه‌اش به من مشغوله دیگه. خب این که این آقا به من مشغوله، کی مدعیه؟ اونی که میگه قرض دادم، اونی که ادعا میکنه این آقا ذمه‌اش به من مشغوله. به چه نکته ای؟ اصل براءت دیگه. قول اون کسی که میگه من بدهکار نیستم مطابق اصل براءت دیگه. اصلا من اصلا نفهمیدم ایشون چیه میفرماد که اینجا اصل در توارد حالته. چه خلطی اتفاق افتاده تو ذهن شریف ایشون که همچین حرفی. بعد ایشون میگه خب حالا اینا نشد، نوبت میرسه خودم. ایشون محکم فرموده معیار در مدعی اینه که اولا کسی که یدعی علی غیره شیئا، ادعا میکنه این آقا به من بدهکاره. خب میدونم اشتغال ذمه این آقا فعلا آقای من اصل قرض گرفتن در نهایت من احتمال داره آخرین قضیه ادا بوده و رضا استصحاب نه در قرض جاری شد نه در وفا و براءت. استصحاب براءت جاری. خب حالا میمونه این شخصیه، اگر خدا استصحاب و خلق نمی کرد آقای من اگر چی یقینی؟ آقای من الان قرض یقینی نیست، احتمال داره که توارد حالتین، احتمال داره الان وفا باشه، اون فعل آخری احتمال الوفا داره دیگه، پس وجود قرض الان یقینی نیست. و حدوث وفا هم یقینیه. خب پس بنابراین اثبات هیچ یک از دین و وفا فعلا نمیشه. نهایتا اینه که این آقا الان مشکوکه که آیا بدهکار فعلا یا بدهکار نیست. عرض کردم اگر خدا استصحابی رو جعل نمی کرد، خب در حق این آقا چی میگفتید؟ اصل براءت جاری میشه دیگه. ولذا در شبهات حکمیه‌ای که خود من و آقای خویی استصحاب جاری نمی کنه، آقای خویی چی کار میکنه؟ براءت جاری میکنه دیگه. شیئی که قبلا حرام بوده، اسیر نبی که قبلا حرام بوده، بعد از حالتی نمیدونم آیا اون حرمتش باقیه یا نه. آقای خویی میگه استصحاب حرمت که جاری نیست. حالا که استصحاب حرمت جاری نیست، چی جاریه؟ چاره ای نیست جز براءت دیگه. یا بگید احتیاط، اگر اخباری مسلکید بگید احتیاط، ولی بالاخره یه اصلی داریم در عالم. بعد مرحوم آقای خوی قدس سره فرموده ولیکن این تعریفی که من میگم دیگه هیچ مشکلی نداره. چی میفرماد سیدنا؟ ایشون میفرماد مدعی اونی که یدعی علی غیره شیئا. پس این یک ادعا میکنه شیئی رو بر دیگری، این کافی نیست و مکلف است به اثبات اغلائیان یا در برخی از تعبیراتش عرفن. کسی که مکلف به اثباته، اینم قوام خلاصه قضیه مدعی بودن هست. خب به این مقدار بدوی از تعریف ایشون، همون اشکالی که ایشون به اون تعریف اول من لو ترک ترک یا یترک لو ترک اینجام وارده. چرا؟ برای اینکه خب این کسی که ادعا میکنه دین طرف رو وفا کرده، خب ادعا میکنه وفا کرده، شما میگید این مکلف به اثباته. اما کلام اینه که مکلف به اثباته این آقا اصلا لا یدعی علی غیره شیئا. این آقایی که میگه من دینم و ادا کردم که نمیگه از اون آقا چیزی میخوام، میگه من بدهکار نیستم. خب وقتی من میگم بدهکار نیستم، اصلا مدعی چیزی نیست. شما میگید مدعی اونیه که ادعای شیعی رو بکنه علا غیره، این که بر غیر شیع، یدعی علا غیرهی شیعن، عبارت آقای خویی، یدعی علا غیرهی شیعن از حق یا غیر حق. خب این که بر دیگری چیزی ادعا نمی کنه، اون آقاست میگه تو وفا نکردی. بله توجیهی که برای این کلام آقای خویی اینجا میشه ذکر کرد اینه که این آقا چرا یدعی علی غیره شیئاً و اون چیه؟ یدعی علی غیره الاستیفاء، میگه اون آقا دینشو دریافت کرد، استیفا کرد، فیدعی علیه شیئاً. به این اعتبار که یدعی علی غیره، حالا اون شیء عبارت از استیفا، یکون مکلفن به اثباته. خب اگر با این توجیه شما در من یترکلو ترک نظیر این بیان رو این فرستید بگید که اونی که البته خود مرحوم آقای خویی هم بعد متفتن شده و فرموده مگر اینکه منظور قائل من یترکلو ترک این باشه که لو ترک الخصومته، در همین مدعی وفا، لو ترک الدعوا والخصومه طوره که، یعنی اگر ترک کرد ادعای وفا رو، یعنی قبول کرد بدهکاره، دیگه خصومت برطرف میشه، ترک الخصومه و اعتراف به دینه و دیگه خب طرف باید پرداخت بکنه. با این اون تعریف همشون میگه درست میشه، کما اینکه تعریف ما مثلا درسته. تا اینجا اون چه در کلمات بزرگان مطرح شده که آخرینم کلام مرحوم آقای خویی قدس سره، به نظر ما بعید نیست بگیم معیار در مدعی کسی است که قولش مخالف حجت یا مطابق حجت نیست. و به نظر ما تمام این تعاریفی هم که گفته شد قبل حد نیست، شرح الاسم و همه یک معنای مورد واحدی رو همه قبول دارن، تشخیص موارد مدعی رو بر اساس حالا اون چه گفته شد از موافقت اصل یا به اصطلاح یترکلو ترک و امثال اینا. ولی اگر بخواد یک تعریف گویایی باشه که حتی این اشکالات خلاصه بدوی که نیاز به نوعی تعویل هست در ردش مرتکب نشیم. اگر اینو معیار قرار بدیم، مدعی کسی است که قولش مطابق حجت نیست یا مخالف حجت، و به تعبیر دیگر کسی که نیاز به اثبات داره که اگر اثبات نکنه یه قاعده دیگری وجود داره که یعنی قول این مخالف اون قاعده است، کسی که قولش خلاف حجته. حجت حالا گاهی اصل عملیه مثل براءت، استصحاب، یا ید بنابر این که ید اماره است، یا حجت دیگر از حجج. کسی که خلاف حجت ادعا میکنه باید به تبع اثبات بکنه، چون خلاف حجت داری ادعا میکنه، این میشه مدعی.
این کلامو محمود بسودی هم داره تو قواعد فقهی که من خلاف حجیت فعلیه، خلاف اصل رو هم خیلی همینطور معنا میکنه.
خیلی این توی تعریف مدعی آورده ایشون اینو.
اصلا تعریف ذکر میکنن ایشون بعدش چیزی که اختیار میکنن همین من یک دعی خلاف حجت فعلیه،
خلاف الحجت. خیلی خوبه، باریک الله، خیلی خوب. حالا عرض میکنم، حالا اونو بگذارید، اینا عرض میکنم.
و این کان موافقا مع الحجه غیر فعلیه، ای کان موافقا مع الاصل لکن هناک امانتو علی خلافه.
بله، معیار اونه که موافق با حجته. حالا حجت ید، حجت مثلا فرض بکنید اصل هر چی بخواد باشه.
این میره در دوال تعاریف قبلی، خب اون که میگفتن مدعی اونی که خلاف اصل رو بیده، خب خیلی اصل رو هم قاعده شرعیه در مقام.
خب عرض کردم اگر منظور از اصل همونیه که یعنی قاعده حجت، این با اون تطابق پیدا میکنه. ولی معمولا تو کلمات آمدن اصل و به اصل عملی معمولا مثل اصل براءت و استصحاب تفسیر کردن، ولی زمان مای خویی نقض میکنه به مورد توارد حالته. اگر منظور از اصل قاعده و حجت باشه، کما هو غیر بعیدن منظور این قائل هم همین باشه، با اون تطابق پیدا میکنه. ولی اگر منظور از قائل اصل به معنای اصل عملی و مانند اون باشه، نه، این میشه در قبال اون. پس مدعی کسی است که قولش مخالف حجته و برای اثبات نیاز به حجت بر خلاف حجت داره. حجت ید، این حجت بر ملکیت ذوالیده، برخلاف اون ادعا میکنه منی که ذلیت نیستم مالکم، باید اقامه حجت کنه، و الا ید حجت بر ملکیت ذلیده. اصل براءت اقتضا میکنه شخص طرف مقابل محکوم به عدم دین باشه. کسی که مدعی طلبکاری است باید اقامه حجت بکنه و هاکذا. ما در کنار این اول گفته بودیم که ممکنه بگیم کسی که قولش مخالف حجته یا مخالف متعارف، که خواستیم این مورد ظهوری هم که در اون روایت آمده در مورد توجه باشه. بعد به نظر اون آمد که ممکنه این روایتی که میگه که ارعیت لو سألت ما بین لابتیها، میگن که ان الجهاز یهدا الى بیت الرجل من بیت المرئه، که انه اوی میخواد بگه این تعارف خودش حجته، ولذا اینی که میگیم اونی که خلاف حجت مدعیه، یکی از تطبیقاتش هم خلاف متعارفه. یعنی اون مورد روایت، اون متعارفی در روایت حجت بر مالکیت زنه. متعارف اینه که جهاز رو از طرف خونه زن به خونه شوهر میبرن، این تعارف موجب میشه که مادامی که مرد اثبات نکنه خلاف این متعارف رو جهاز محکوم این که ملک زن باشه. یعنی همان طوری که ید اماره ملکیته، جهیزیه به خاطر تعارف اهداء از بیت زن به بیت رجل، حجت بر اینه که جهیزیه مال زنه. چرا؟ چون اگر این تعارف نباشه در مورد جهازی که در خونه مشترک بین زن و شوهر هست، هر دو ید دارن. بر اساس ید نمیتونیم بگیم که قول کدومشون مخالفه یده. و اصلا در این مورد مثل لوازمی که در خانه هست، چون هر دو ید دارن، ید هیچ کدومشون ارزشی نداره برای اثبات ملکیتشون در مقابل دیگری. چون ید که اماره ملکیته، ید در مقابل کسی که صفر الکفه اماره است، اما ید در مقابل ید دیگه اماریتی نداره دیگه، هر دو ید دارن و اشکالی نداره دو نفر ید داشته باشن. ما لازم نیست موارد ید مشترک رو بگیم هر کدوم نیم ید دارن. اون نظیر اونی که از صاحب جواهر گذشت، نه، در مورد دو نفری که مستولیان بر شیعی، اصلا هر دو ید دارن. ید یعنی چی؟ یعنی سلطه. یه شیعه در اختیار هر دو نفر، یعنی این شوهر هر وقت بیاد خونه این لیوان آب و ور میداره میخوره، خود خانومه این لیوان در اختیارشه. ولذا ید برای هر دو هست. چون برای هر دو هست، اماره بر ملکیت نسبت به طرف مقابل که او هم ید داره نخواهد بود، چون ید اماره بر ملکیت نسبت به کسی که ید نداره. اما اگر هر دو ید دارن، نسبت به خودشون این ید خونساس از اماریت از ملکیت، حاکی از ملکیت هیچ کدومشون نیست که قول دیگری مخالف اون باشه. نه، تا چه شوهری باشه. اولا تا خلاصه شما یک مردی رو دارید حساب بکنید از اون. نه، اگر شما فرش رو تو خونه این آقا مال منه، این داره در مقابل ید زن و شوهر داره ادعا میکنه، ولذا او خالیه، حتما خالل یده. اما حالا اینکه خود این زن و شوهر اگر بیان اختلاف بکنن، اینا هیچ کدوم یدشون اماره بر ملکیت در مقابل دیگری نیست. ولذا اینی که میبینید اون کودنا هی رفت و برگشت داشتن در قوائشون، یه بار میگفتن بله حق با مرده، یه بار نمیدونم حق با زنه، مال همین بود که انه از یک طرف قضیه خلاصه مثلا گفته میشد شاید مثلا مرد یک حالت استیلایی بر خونه و اینا داره، ولی حضرت میخواد میفرمان نه، اینجا متعارف اینه که درسته الان مرد خلاصه خودش رو سلطه بر این خونه مسلط بر این خانه میبینه، اما این در اختیار این خانم بود، این جهیزیه قبل از آنی که بیاد به خونه این شوهر.
ظاهر رسمان روایت جل حجیت یا داره میگه که از هر کی سوال بکنی ظاهر حال اینه، یک رسم مطابق جل حجیت نمیخواد بکنی.
خب ظاهر حال اینه یعنی چی؟ یعنی اینکه مرد باید اثبات بکنه که این جهیزیهی که معمولا زن از خونه بابا میاره خونه شوهر، شوهر باید اثبات کنه که من اینو تهیه کردم برخلاف متعارف. یعنی مرد باید بگه که من، با اینکه متعارف نیست که مرد چیزیو مثلا بخره. ببینید اینا یه مقداری چون تعارف در ازمن فرق میکنه، یه مقداری توجه نیاز به دقت داره. ببینید فرض روایت اینه، مرد آمده ادعا میکنه جهیزیه‌ای رو که متعارف در اونجا فرض روایت این بوده که این جهیزیه رو زن به خونه شوهر میاره. خب چون متعارف اینه که در حقیقت متعارف اینه که مال جهیزیه مال زنه، حالا که مورد مشکوک یعنی مثل خلاف متعارف که انه این روایت داره میخواد بگه اگر این مرد اثبات نکنه حرف مرد اثبات نمیشه. یعنی چی؟ یعنی همون متعارف ملاک عمله، حکم میشه که این جهیزیه مال این زنه، حجت میشه دیگه. یعنی تعارف حجت بر ملکیت زن نسبت به جهیزیه است. آره
همین روایت تعریف شما تطبیق نمیکنه،
تطبیق میکنه دیگه، چون خود این تعارف رو شارع میگه حجت بر ملکیت زن.
خب با این روایت داره،
بله با همین روایت، با همین روایت داره میگه تعارف حجت بر ملکیت، به تبعش هم میگه پس بنابراین کسی که خلاف این حجت ادعا میکنه باید اثبات کنه. تعارف حداقل تعارف جهیزیه، تعارف اون تعارف مربوط به جهیزیه. نه این اصول نیست، چون که این اگر تعارف در جهیزیه باشه قاعده فقهیه یا مسئله فقهیه است. تعارف در جهیزیه اماره بر قاعدیت و تو اصول بحث میکنن. یک کلمه به من بگی قاعدیت و تو اصول بحث میکنن. آهای من پراکندگیش که نگفتی مطلق المتعارف. تازه اگرم بگی مطلق المتعارف حجت بر ملکیت میشه مثل قاعده ید، ولی اگر گفتیم تعارف، اگر گفتیم اعتیاد حجت، کسی که عادتا این کاری رو انجام میده، شما عادت دارید وضو میگیرید، عادت دارید وقتی که دست چپتون رو میشورید دست راستتون رو شستید، عادت دارید وقتی که سمت چپتون رو میشورید در غسل سمت راستتون رو شستید، اگر گفتیم این حجته، این میشه قاعده اصولیه؟
حجت هم نیست.
حالا نیست، ولی حالا اگر شد، خب اینجا فوقش اینه که شما به امام صادق اعتراض دارید که چون تو اصول باید مطرح بکنن عادت حجت، چون نگفتن پس این روایت هم امام صادق هم گفته باشه. نه، امام صادق در این روایت میگه اونا چرا اینجوری میگن، حق اینیه که من میگم، شما میگید نه تو اصول نگفتن که. خیلی خوبه. خب پس من این تنبلی منه که خب بخونید تعریف آیون رو ببینیم. خب الحمدلله الحمدلله. بله دیگه اونجا حجت یا براعت یا اصلی هست دیگه در مقام دیگه.
براعت
اصل مرده هست، زنده میشه اینا، هر چه زنده
میشه یعنی چه؟
محکوم بود جایی که استصحاب جاری بشه نوبت به براعت نمیرسه، و الا جایی که استصحاب جاری نشه براعت محکوم چیه؟ بفرم.
میگه که فهم المدعی فهو کل من خالف
الحجت الفعلیه. بین و بین الله، من همینجوری طبق صناعت فکر کردم و گفتم، ولی معلوم میشه مقداری باید مطالعه کرد که آدم حرف دیگران رو مصادره لاقل نکرده.
مدعی هم برعکسش میگه و المدعی فهو کل من خالف الحجت الفعلیه معه،
کسی که حجت فعلی معه میشه مدعا علیه، و کسی که خلاصه علیهشه میشه مدعی. پس بنابراین آیه بجنوردی یک، آیه مرحوم شیخ احمد کاشف القتا دو، دیگه
ایشون اصلا توی تش گرسه میگه و بل جمله تعریفو که میخواد دیگه ارائه بکنه میگه این فهینه ازن فروب اما یلازم مثل هذا المعنا قولو بعض فی تشخیص المدعی من انه هو الذی یکون قوله علا خلاف الحجه و هو بعض
تازه از دیگران نقل میکنه.
از دیگران
نقل، خیلی خوب، بسیار خوب. ما خیال میکردیم که چیزی تازه ایه، نه چیز تازه ای نیست، همینه که تو بعضی از کلمات سابقین هم به حمدالله آمده، ولی تو این کلمات نه مرحوم محقق کنی دیدم، نه کلمات مرحوم آقای خویی، و نه تو جواهر. عجیبه. به این مقدار کلماتی
کنی میفهمن که اون خلاف قاعده شرعی ثابت در مقام این همون حجت فعلی میشه، یه تعبیر اخرایه
ظاهر رو اینجوری،
یعنی یکی از تعاریف رو دارم اینجوری معنا میکنم
به عنوان احتمالی من، اما اینکه قیل این نه، یعنی اینکه ظاهر یعنی چه احتمالاتی رو ایشون مطرح بکنه. اما به هر حال بعید نیست ملاک در تعریف مدعی همین باشه، و لذا هر کسی که قولش خلاف حجت مدعی خواهد بود و کسی که قولش مطابق با حجت مدعا علی، و یترتب على ذلك احکامی که در نصوص و ادله بر عنوان مدعی و مدعا علی مترتب شده که به عده ای از اونها قبلا اشاره شد. بعد از این مرحوم خویی قدس سره متعرض دیگر شروط مربوط به مدعی شده. بعد از تعریف مدعی گفته شده مدعی باید عاقل باشه، بالغ باشه، رشید باشه. کلماتی که در مقام هست مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.